niet.
پرتو از آفتاب فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
واقعا هر کسی که بدانه که آمریکا در این سالها، یعنی در یاد نگه داره و فراموش نکنه چه کارهایی رو انجام داده، به حقانیت فرمایش امام که هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید پی میبره. دشمنی آمریکا با ایران دشمنی زبانی فقط نبود، صرفا تحریم هم نبود، دشمنی عملی بود. آمریکایی‌ها تا توانستند، تا اونجایی که دستشون میرسید، علیه جمهوری اسلامی توطئه کرد. دشمنان ذاتی جمهوری اسلامی کمک کنن کمک کرد، هرچه توانستند به منافع ملت ایران ضربه بزنن ضربه زن. ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی انقلاب با همدیگه سازگار نبود. من اینو میخوام بگم، اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، یک اختلاف ذاتی است. آمریکا وقتی بتوانه هواپیمای مسافری ایران رو با 300 مسافر ساقط میکنه توی دریا، وقتی بتوانه کسی مثل صدام رو وادار میکنه به حمله به ایران و انواع کمک‌ها رو به او میکنه، وقتی بتوانه حمله مستقیم هم به کشور میکنه، وقتی بتوانه انواع و اقسام کارهای تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، وقتی بتوانه همه کار میکنه. این وضع مقابله و مواجهه جمهوری اسلامی با آمریکا.
بیا بدامنی قرآن زنیم دست امید که روح را به جز این نسخه هیچ درمانه نیست. همراهانی گرامی در این لحظه تکراری راهی به سوی نور را خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
أو
زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
تفسير بسم الله الرحمن الرحيم صفحه 6 از آیه 34 به بعد. یه نکته از صفحه 5 باقی مونده ذیل آیه 27، اینو بگیم و بعد ادامه آیات سوره بقره رو بخونیم. در آیه 27 یکی از صفات فاسقین اینطور اومده بود که الذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه. فاسقین کسایی هستند که عهد الله رو بعد از اینکه با خدا عهد و میثاق بستن نقض میکنن. یه بحثی داشتیم در همون جلسه‌ای که این آیه رو کار میکردیم که آیا عهد با مردم بستن هم عهد الله حساب میشه. گفتیم حالا مصداق بارز عهد الله تو اون آیه اینه که انسان با خدا پیمان ببنده، مثلا بیاد اشهد بگه، بگه من شهادت میدم که خدا یگانه است، شهادت میدم که راجب رسالت پیغمبر اکرم. خب وقتی این رو شهادت میده نباید منافقانه عمل کنه، پاکار دینش باید وایس. ولی حالا آیا شامل عهدایی که ما با مردم میبندیم هم میشه؟ ببینید اگه عهدی با مردم میبندیم که پای خدا رو وسط میکشیم، مثلا من با شما عهد میبندم میگم یه قسمم مثلا میخورم، البته میگن قسم نخورید تا جایی که میشه، ولی حالا پا خدا رو وسط کشیدیم. شما اگه آیه 106 سوره مائده رو ببینید، اون آیه میتونه یه معیدی برای این باشه که اگر در یک بحثی بین خود مردم عهدایی که با هم میبندن پا خدا رو وسط بکشن، یعنی خدا رو بیارن وسط، مثلا میگن والله علی ما نقول وکیل، این چیزی که تو خود قرآن هم داریم از زبان پیامبران الهی که وقتی یک قراری با دیگران میبستن خدا رو پاشو وسط، یعنی خدا بر اون چیزی که ما کار داریم عهد میبندیم وکیله، وقت اینم میشه بهش عهد الله اطلاق کرد. یعنی عهد الله یا به عهدایی میشه که ما با خود خدا میبندیم یا به عهدایی که با مردم میبندیم و پای خدا رو وسط میکشیم، اونا رو هم میشه گفت عهد الله. بنابراین ما وقتی با مردم عهد و پیمان میبندیم و بحث خدا رو پاشو وسط میکشیم که خدا شاهده، این هم میشه عهد الله و چه بسا نقض اون هم نقض عهد الله بشه. این رو گفتم حالا یه تذکری بدیم چون ذیل اون آیه این بحث پیش اومد که آیا قراردادایی که مردم با هم می‌بندندم عهد الله حساب میشه یا نه. به هر حال ما مسلمان‌ها چون به هر حال وظیفه‌مون این بوده که همیشه به عنوان یک مسلمان پا خدا رو همیشه وسط بکشیم، باید حالا از این آیه هم که نه آیات دیگه داره، مثلا در صفات انسان‌های خوب داره که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. حالا عهدای با مردم بستن هم آیات دیگه اومده که باید مؤمنین وفا کنن. بنابراین انشاءالله سعی کنیم هم اگر با خدا عهد بستیم که واقعا هم بستیم بهش وفا کنیم و هم عهدایی که با مردم میبندیم و عهدهایی که با مردم میکنیم و انشاءالله وفا کنیم. ما مسلمان ها بعضن، البته حالا به همه نسبت ندیم، هم عهدمون رو با خدا میشکنیم و هم عهدمون رو با مردم. به خدا وعده میکنیم، میگیم خدای ما، یه وعده‌ای به خدا میدیم که خدای ما مسلمونیم هستیم ولی خلافش عمل میکنیم. یه وقت با مردم هم که عهد و پیمان می‌بندیم متاسفانه درست به عهدمون وفا نمی‌کنیم، قرضامون رو به موقع نمی‌ریم بدیم، وعده می‌کنیم با مردم خلاف وعده عمل می‌کنیم. واقعا شما ببینید تو جامعه ما چند درصدمون حساسیم رو اینکه سر وعده بریم. یه قراری بستیم ساعت 6، اصرار داشته باشیم سر ساعت 6 اونجا باشیم. چند درصد وعده هامون به موقع وفا میشه؟ متاسفانه ما مسلمان‌ها در عمل به کتاب آسمانیمون مشکل داریم و امیدواریم که خدا توفیق بده یه مقداری بیشتر اهل عمل بشه. و اما بحث ما راجع به داستان حضرت آدم بود و رسیدیم به آیه 34. می‌فرماد و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، هنگامی که گفتیم به ملائکه که سجده کنید به آدم. این آیه بارها تو قرآن به کار رفته، یعنی شما این بحث سجده ملائکه به آدم رو نه فقط در سوره بقره بلکه در سوره های دیگه هم میبینید. تو سوره صاد داریم، تو سوره طه داریم، در سوره اعراف داریم. خب حالا همینجا بگیم یعنی چی؟ که میگه به ملائکه گفتیم به آدم سجده کنید، اولا اینجا سوال پیش میاد، میگه سجده برای غیر خدا میگه، نمیگن اشکال داره، خود این یه سوالیه، پس چه خدا میگه که به ملائکه گفتیم به آدم سجده کن؟ ها وقت بعد اینجا هی بحث شده چی میخواد بگه، اصلا سجده ملائکه به آدم به چه معنا بوده. نظرات مختلفه، بعضی گفتن که این سجده به آدم نه این که به آدم سجده کنه، مثل سجده به سمت کعبه است. ما وقتی به سمت کعبه سجده میکنیم، نه از این باب که کعبه معبود ماست، نه از یه باب دیگه به سمت کعبه سجده میکنیم. و بعضی میگن این که میگه اسجدوا لآدم یعنی سجده کنید به آدم، نه این که به خودش، یعنی مثلا آدم باید قبلگاه شما باشه، بهش توجه کرده باشید. حالا یه نظر، نمیخوام این هم درسته، من نظرات مختلف رو میخوام خدمتتون بگم. یه دیدگاه دیگه اینه که این سجده اصلا برا خداست، یعنی اسجدوا لآدم یعنی سجده کنید به خدا، و لآدم رو میگن لامش لام تعلیله، یعنی به خاطر آدم، یعنی به خاطر اینکه خدا همچین خلیفه‌ای در زمین قرار داد که یه نعمت الهیه که تو آیات قبلی هم اثبات شد که این آدم واقعا ویژگی‌های خاصی داره، علم آدم الاسماء کلها رو توضیح دادیم، این که کلها یعنی همه، این هم کلهاشو یادم رفت دیروز برادون جلسه قبلی توضیح بدم، این اسماء رو گفتیم منظور شاید اسماء اولیاء الهیه، بعد کلهاش هم یعنی همه ایشونو، یعنی به ملائکه ما فهموندیم که چقدر انسانهای صالحی به وجود میان در روی کره زمین. این کلها هم دقت کنید که همه ایشون، همه اسماء اولیاء الهی، حالا اگر این تفسیر درست باشه، رو خدا به آدم و به تبع به ملائکه یاد داد. بگذاریم، حالا به هر حال یه سری میگن این سجده برای خدا بوده ولی به خاطر آدم، یعنی به خاطر این نعمت وجود آدم که همون اسماء کله هاست که این همه انسانهای خوب رو این زمین به وجود میان، خب یه سجده برای خدا بکنید. اینم یه نظر. یه سری گفتن نه سجده واقعا به آدم بوده، ولی نه سجده به معنای عبودیت و عبادت، بلکه سجده تکریم بوده، یه نحوه مثلا احترام. اینم یه دیدگاه. حالا یه دیدگاه دیگه هم وجود داره و اون اینه که سجده، ما الان وقتی سجده رو میشنویم بیشتر همین سجده ظاهری به ذهنمون میاد، همین که انسان خم بشه و سر پیشانی بر روی خاک بذاره، این معمولا به ذهن ما میاد، در حالی که سجده در اصل لغتش به معنی خضوعه. اینو خوب دقت کنید، مثلا در سوره الرحمن داره النجم و الشجر و یسجدان، یعنی چی؟ یعنی ستاره و درخت سجده میکنن. این سجده نه به معنی این سجده ظاهری به معنی پیشونی رو خاک گذاشتن. النجم و الشجر و یسجدان، پس سجده اصل معناش به معنی خضوع مطلقه، متوجه هستید؟ به معنی خضوع مطلق. و یه سری نظرشون اینه که سجده کردن به معنای خضوع در برابر یک مثلا موجودی است. وقت این که میگه خدا به ملائکه گفت اسجدوا لآدم یعنی سجده کنید به آدم، یعنی در مقابل این آدم چی باشید؟ متواضع باشین، تواضع داشته باشین، نه اینکه سجده ظاهری کنید که بعد مثلا سوال پیش بیاد که خب یعنی مثلا سجده در برابر غیر خدا جایزه یا نه. نه، میگن مراد از سجده این هست که یعنی شما ملائکه باید در خدمت آدم باشید. خوب دقت کنید، اینم دیدگاه جالب و قابل تأملی است، از این دیدگاه ساده عبور نکنیم. پس این که میگه اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم یعنی ملائکه قرار شد در خدمت آدم باشن، سجده کنن، نه فقط سجده ظاهری، نه یعنی باید مخلص انسان باشن. در الان هم ملائکه ظاهرا همینطورن، نیروهای عالم هستی هستن که در واقع در برابر انسان متواضعن، و نقطه مقابلشون شیاطینن که اونها حاضر نشدن در برابر انسان سجده کنن. وقتی همینه که میگه فسجدوا الا ابلیس، ملائکه سجده کردن جز ابلیس، یعنی ابلیس حاضر نشد در مقابل این موجود که آدمه، این آدمه چیکار کنه؟ تواضع داشته باشه. فسجدوا الا ابلیس. پس این رو دقت کنید، من چند تا دیدگاه راجع به سجده ملائکه بر آدم خدمتتون گفتم، توجه داشته باشین به این دیدگاه ها. حالا آیات یه قدری متشابهه، کسی نمیتونه از این آیات مثلا استفاده کنه که پس مثلا سجده کردن در برابر غیر خدا پس درست شد دیگه طبق آیات قرآن. نه، وقتی میبینیم آیه چند تفسیر داره نمیتونیم حالا ازش استفاده کنیم و مثلا بگیم که آیه توصیه به شرک کرده. نه، آیه چند تا تفسیر داره، به هر حال علم واقعیشو به خدا واگذار میکنیم. ولی من نظرات مختلف و خدمتتون گفتم، به خصوص این نظر آخری رو خوب دقت کنید، به خصوص این که ما شاهدهایی تو قرآن داریم که سجده به معنای مطلق خضوعه. مثالم براتون زدم که میگه مثلا درخت سجده میکنه، این یعنی چه؟ یعنی خاضعانه رفتار میکنه. پس این شاید سیستم این خلقت رو خداوند متعال تو این آیات داره توضیح میده که خداوند متعال ملائکه رو بهشون دستور داد که شما باید مرید انسان باشید و همینطور هم هست دیگه. ملائکه الان در عالم هستی امورات انسان، مثلا میگن اگه بارون میاد مثلا ملائکه کار میکنن، نمیدونم چی کار، پس ملائکه در خدمت انسانن. ولی میگه فسجدوا الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد، ابا و استکبره، ابا کرد از سجده کردن، تکبر کرد و کان من الکافرین. حالا کان من الکافرین رو بعضی معنا کردن از کافرین شد، بعضی هم خواستن بگن از کافرین بود، یعنی از همه اول مشکل داشت. پس ببینید دو تا نیرو در عالم هستی وجود داره، به خصوص طبق تفسیر آخری که از سجده شد، یکی ملائکه که خاضع انسانن و در خدمت انسانن، در مقابل انسان سجده میکنن، یکی شیطان ابلیس و جنودش که اونها در واقع استکبار میکنن در برابر آدم و قصد گمراهی آدم رو دارن. متوجه شدید؟ حالا اینجا یه بحثی هست که آیا ابلیس جز ملائکه بوده؟ بعضی خواستن از ظاهر این تعبیر که فسجدوا الا ابلیس استفاده کنن که بله مثلا جزء ملائکه بوده ابلیس. بعضی گفتن نه، ابلیس خودش جزء ملائکه نبوده، جزء جن بوده. متوجه هستیم؟ و در نتیجه میگن ولی در زمره ملائکه قرار گرفته بوده. مثلا ما در آیات قرآن راجع به ابلیس که صحبت شده میگه کان من الجن در آیه 50 سوره کهف صفحه 299، اونجا میگه فسجدوا الا ابلیس، بعد میگه کان من الجن، از جزء جن بوده. وقتی اینج از این آیه استفاده کردن واقعا ابلیس جزء اجنه است نه جزء ملائکه. و ولی حالا چی جوری بوده خطاب اسجدول آدم شامل حال اونم شده و وقت محل سوال شده؟ خب یه جزء جن نبوده، خدا به ملائکه میگه سجده کنی، این که میگه فسجدوا الا ابلیس، پا ابلیس اونجا چیکار میکرده؟ بعد میگن مثلا اینقدر عبادت میگن، حالا من اینو نمیدونم چقدر این قطعیه، میگن مثلا اینقدر عبادت کرده بوده که در زمره ملائکه قرار گرفته بوده. ولی یه سری دیگه که میخوان بگن مثلا ابلیس جزء فرشتگانه، این کان من الجن و معنی لغویشو معنا میکنن و میگن جن اصلش به معنی موجود پوشیده است و به ملائکه هم از یه باب جن گفته میشه. چرا؟ چون اونا پوشیدن دیگه، یعنی پوشیده هستن، ما نمیبینیمشون، مخفیان. و این کان من الجن آیه 50 سوره کهف و میگن جن معنی لغویشه، نه معنی اصطلاحیش که به اون موجودی گفته میشه که نقطه مقابل انسه. باز مثلا اینجا بحثای، حالا میخوام بگم اینجا یخته متشابهه، آخرش باید بگیم الله اعلم که مثلا حالا ابلیس واقعا جزء اجنه بوده یا جزء ملائکه بوده که این خطاب اسجدول آدم شامل حالش شده. باز اینجا یه بحثی مطرحه که آیا واقعا ملائکه میتونن خلاف عمل کنن، چون اینجا خدا بهشون میگه که اسجدول آدم، بعد اونا انجام میدن و میگه فسجدوا الا ابلیس انجام نمیده. یعنی اونا آیا اختیاراتی دارن که مثلا بعضیشون میتونن خلاف عمل کنند؟ آیا اینطوریه یا نه این آیات داره مثلا هیچ سمبولی، بعضی خواستن هیچ سمبولیک معنا کنن آیات رو. ولی خب حالا من میگم تا جایی که میشه به ظاهر الفاظ باید توجه داشت، این نمیشه سمبولیک معنا کرد. نه، آیات شاید همینه، واقعا میخواد بگه که خدا دستور داده به ملائکه و اونها عمل کردن الا ابلیس. شاید واقعا گروهی از ملائکه بودن اینها، نه حالا همه ملائکه، شاید گروهیشون واقعا اختیاراتی دارن، یه جاهایی میتونن خلاف عمل کنن، ولی شاید خلاف عمل نمی کنن خیلی هاشون. به هر حال اینجا جاهاییه که خیلی محل بحث هم شده بین مفسرین و دوستان میتونن دیگه در این زمینه به تفاسیر مراجعه کنن. ما حالا نمیخوایم خیلی وارد جزئیات بشیم، به خصوص اینکه این جزئیات خیلی هم برای ما حالا ادله رو ببینیم اینطور نیست که خیلی به صورت قطعی مثلا یه چیزی برامون ثابت بشه که واقعا اینطوره. نه، فوقش میگیم الله اعلم، ما ظهور آیات رو توجه میکنیم و جزئیاتش رو به خدا واگذار میکنیم. حالا این توضیحاتی راجع به آیه 34 سوره مبارکه بقره، حالا من دیگه فعلا نکته‌ای ندارم، باز دوستان توجه کنن ان شاءالله ادامه آیات برای جلسات آینده. ما چیزی که فعلا میفهمیم اینه که در مقابل خلقت این خلیفه دو گروه پیدا شدن، یکی ملائکه، اینو ما کلیتش رو اینو میفهمیم که حاضر شدن به تسلیم در برابر آدم، حاضر شدن به سجده در برابر آدم، و یکی ابلیس و جنودش که اونا شدن دشمن آدم، شدن کسایی که حاضر نشدن در برابر آدم چی؟ تسلیم. اینو ما میفهمیم. بنابراین ما انسان‌ها با این دو گروه مواجهیم. در عالم هستی ملائکه سجده میکنن بر ما، ولی ابلیس سجده نمیکنه. یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم، اینم نکته جالبی است. در ابتدای سوره اعراف همین آیات مربوط به خلقت آدم و سجده ملائکه و اینا اومده. از اونجا دوستان اگه اون آیات هم مطالعه کنن میتونه در تفسیر این آیه کمکمون بده. شاید این قضیه سجده ملائکه به آدم، حالا اینا احتمالاته که میگیم و الا من گفتم شاید اصلش متشابهه، اونجا یه آیه‌ای وجود داره که به نظر میرسه این اتفاق هر لحظه داره تکرار میشه. یعنی الان هر انسانی به دنیا میاد همین سجده ملائکه و سجده نکردن ابلیس داره اتفاق میفته. شما اگه صفحه 151 رو بیارید، آیه 11 میفرماد ولقد خلقناکم، میگه ما شما رو خلق کردیم، ثم صورناکم، سپس صورتتون دادیم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سپس به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنید. ذیل این آیه این بحث بین مفسرین پیش اومده که سجده ملائکه به آدم که قبل از خلقت من و شما بوده، ولی آیه میگه ما شما رو خلق کردیم، صورت دهیدون کردیم، سپس به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنید، فسجدوا الا ابلیس. ادامش همونه که توی آیه خودمون داشتیم. و اینجا هم مفسرین بحث دارن که این آیات رو چطوری معنا کنن، که اینجا سجده ملائکه بر آدم رو بعد از خلقت من و شما آورده، میگه خلقت کردیم شما رو، بعد صورتتون دادیم، بعد گفتیم. بعد اینجا توضیحاتی کردم ذیل آیه 11 سوره اعراف، دوستان مراجعه کنن به تفاسیر. ولی یکیش همینه، شاید این اتفاق هر لحظه داره الان میفته. یعنی هر بشری که خلق میشه خدا دستور میده به ملائکه که در مقابل آدم این بشر سجده کنید، یعنی در خدمت این باشید، و سجده میکنن ملائکه الا ابلیس. پس اینم یه نکته ذیل این آیه توجه داشته باشید، چه اینا رو بذاریم در کنار هم به نتایج قشنگ و جالبی دست پیدا کنیم که خیلی داستان سجده ملائکه بر آدم رو اصلا با یه تصور دیگه‌ای ببینیم که نه، یه چیزی داره خداوند متعال از یه حقیقت عالم هستی که همین الان هم داره اتفاق میفته هی داره صحبت میکنه.
عزیزان شنونده، امیدوارم تا این لحظه از شنیدنی برنامه ها بهره کافی را برده باشید، همین که شنونده برنامه رسای مجازی باشید.
برآمد تلفی و تحریری و خیلی همین دو مطلب داعش برآمد و ولی با منبر بود دیگر نام ها خطی بود دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیب همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی های
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسای منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه‌ای از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
با نام خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان عزیز، گرامیان، علاقمندان به گفتار رازهای مجازی در خدمت شما هستیم با بخش دیگر این برنامه که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پیشکش شما می شود و در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید.
یاران همراه، همطور که به خاطر دارید در چند برنامه گذشته رازهای مجازی به موضوع بازی‌های کامپیوتری یا ویدیویی پرداخته، پهلوهای مختلف این ویژگی و این پدیده را در بخصوص بین نوجوانان و نورسان مطرح کردیم. آگاهان می گویند بدون شک هوشیاری خانواده ها در خصوص رواج این بازی ها و توجه به نظام رده‌بندی بازی های رایانه‌ای که در کشورهای مختلف وجود دارد می تواند به میزان قابل توجهی خطرها و صدمات جبران ناپذیری برخواسته از این بازی ها را برای کودکان و نوجوانان کاهش دهد. اسرا نام مخفف یکی از نظام های رده‌بندی سنی برای بازی های رایانه‌ای و یا ویدئویی است که در جمهوری اسلامی ایران طراحی و راه اندازی شده است. گفته می شود اسرا تنها نظام رده‌بندی سنی بازی های رایانه‌ای در میان کشورهای اسلامی است و به دلیل اینکه در بررسی و تعیین رده سنی بازی ها به ارزش ها و معیارهای اسلامی توجه ویژه شده است، می تواند برای تمام کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. گروه های سنی تعیین شده در نظام رده‌بندی اسرد بر اساس خصوصیات جسمی، حرکتی، خصوصیات ذهنی، خصوصیات عاطفی و بالاخره خصوصیات اجتماعی شکل گرفته است. گروه های سنی شامل در نظام اسرد به 5 گروه اصلی تقسیم می شوند و رده تعیین شده برای بازیها توسط لوگوهای مخصوص پشت جعبه بازیها درج می شود. یاران همراه، همطور که آگاه شدید، بحث اصلی این ساعتی ما در گفتار رازهای مجازی وابسته به بازی‌های رایانه‌ای یا کامپیوتری است. در زمین این موضوع توجه شما را جلب می‌کنیم به گفتاری که پهلوهای مختلف ماجرا را شرح می‌دهد.
فواید و مضرات بازی‌های رایانه‌ای. این روزها بازی‌های رایانه‌ای جزء محبوب‌ترین سرگرمی‌های کودکان و نوجوانان به شمار می‌آید. آیا بازی‌های کامپیوتری می‌تونه تهدیدی برای سلامتی جسمی و روانی فرزند باشه؟ اختصاص ساعات طولانی به این سرگرمی‌ها باعث بروز مشکلات جسمی و روحی زیادی از جمله چاقی به علت عدم تحرک و فعالیت بدنی، انواع آسیب‌های چشمی به خاطر خیره شدن به صفحه نمایش، ستون فقرات و استخوان بندی به خاطر نشستن طولانی مدت، آسیب‌های پوستی به علت قرار گرفتن در معرض مداوم اشعه و مشکلات روحی و تربیتی مختلفی مثل افت تحصیلی، انزوا طلبی، پرخاشگری، ترویج باورهای غلط، پیامدهای منفی در روابط خانوادگی و اعتیاد به این گونه بازی‌ها رو در پی خواهد داشت. البته بازی‌های رایانه‌ای فقط مضر نیستند و در صورتی که به طور مناسب انتخاب بشن و برنامه‌ریزی درستی برای استفاده از اونها در نظر گرفته بشه، باعث تقویت مهارت‌های کودکان و نوجوانان میشه و به رشد و خلاقیت ذهنی و هوشی اونها کمک می‌کنه. برای به حداقل رسوندن این آسیب‌ها میتونیم بازی‌های مناسب سن و جنسیت فرزندانمون انتخاب کنیم. وقت بیشتری رو به اونها اختصاص بدیم. ساعات بازی کودک و نوجوانانمون رو مدیریت کنیم و به اونها بیاموزیم در حد متعادل از اونها استفاده کنن. اونها رو به بازی‌ها و فعالیت‌های فیزیکی در دنیای واقعی ترغیب کنیم. با استدلال و منطق فرزندانمون رو از آسیب‌های ناشی از استفاده زیاد از این سرگرمی آگاه کنیم. یادمون باشد استفاده صحیح از ابزارها میتواند فواید زیادی داشته و عدم آگاهی و مدیریت میتواند همان فواید را به ضرر تبدیل کند.
مشکلات و مسائل مختلفی که بر اثر استفاده بی حد و حصر از اینترنت و فضای مجازی برای اکثر انسان‌ها به ویژه قشرهای جوان به بار می‌آید، موضوع صحبت‌های کارشناس برنامه رعنا کریم‌پور است که اینک پیشکش سمتان می‌شود.
با سلام و درود. امروز قراره که یکی از موضوعات حساس و بحث‌برانگیز و مورد بررسی قرار بدیم. آسیب‌های فضای مجازی برای دانش آموزان موضوع مورد بحث ماست. فضای مجازی یکی از پدیده‌های نو و جدید دنیای امروزه که تونسته تو خیلی از مسائل کار ما انسان‌ها رو راحت‌تر کنه. اما در کنار همه خوبی‌ها و مزیت‌هایی که این پدیده برای انسان داره، خطرات و مضرات هم به همراه داره. قشر جوان و دانش آموزان خیلی بیشتر از بقیه در مواجهه با این خطرات قرار دارن، چون که اکثر ساعات زندگی اونها توی این فضای مجازی و اینترنت سپری میشه. این موضوع برای نوجوانان و دانش آموزانی که در دوره بلوغ هستن حساس‌تر هم میشه. حالا بیاییم با هم خطرات و آسیب‌های فضای مجازی برای دانش آموزان رو بررسی کنیم. افت تحصیلی اولین موردی از آسیب‌های فضای مجازی برای دانش آموزانه. میدونیم که دنیای رنگ و رنگ و پرشور اینترنت و فضای مجازی خیلی قشنگ‌تر و دلکش‌تر از صفحات خوشخوری و سیاه‌سفید کتاب‌هاست. همچنین بسیار از دانش آموزان الگوی زندگیشون رو سلبریتی‌ها و افراد معروف قرار دادن و دنبال کردن اخبار و حواشی اونها بعضن براشون جذاب‌تر از خوندن کتاب‌های درسیه. دومین آسیبی که بچه‌ها به اثر استفاده بی‌رویه از فضای مجازی وارد میشه از دست رفتن نظم روزانه است. نداشتن نظم تو انجام کارها باعث میشه که دانش آموزان به انجام کارها در زمان خاصی مقید نباشن و اکثر وقتها کارها به درستی انجام نشه. سومین تاثیر نامطلوب به فضای مجازی اختلال خوابه. بدون شک استفاده از دنیای مجازی زمان استراحت خیلی از دانش آموزان رو مختل میکنه. خیلی از دانش آموزان تا دیر وقت فضای مجازی گشت و گذار میکنن و استراحت کافی در طول شب ندارن. چهارمین آسیب فضای مجازی اعتیاد به اینترنته که یک بحران اساسی بین دانش آموزاست. متخصصین اعتقاد دارن دانش آموزانی که بیش از 10 ساعت از خواب خودشون رو تو دنیای مجازی سپری میکنن بدون اینکه به انجام کار مهم مشغول باشن به موزل اعتیاد به اینترنت دچار شدن که این اعتیاد باعث آسیب‌های جسمی به کمر، گردن، دست، سر و چشما و آسیب‌های روحی مثل استرس، استراب، بی‌حوصلگی و بدخلقی میشه. مقصود ما توی این پادکست حذف فضای مجازی به طور کلی نیست، چون که ما هم میدونیم این پدیده تو خیلی از کارهای روزمره به درد همه ما میخوره. تنها هدف ما آگاهی خانواده ها و دانش آموزان نسبت به آسیب های استفاده بیش از حد از فضای مجازیه. امیدوارم این پادکست برای شما مفید بوده باشه. برای فرزندان شما آرزوی شادی و نیکروزی دارم. خدا نگهدار.
عزیزان همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما پیرامون به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و به خصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
عزیزان شنونده، صدای ما رو از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه شنونده برنامه روز تندرستی باشید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نامی که ذکرش شفاست. سلام گرم بنده و همکارانم از گروه پزشکی و سلامت رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتون. گرفتگی صدا و علل ناشی از اون موضوع این قسمت است. جناب آقای دکتر علی موسوی، متخصص گوش و حلق و بینی، هم کارشناس برنامه هستن. صدا ممکن است تغییراتی در زمینه فرکانس، یعنی زیر و بمی صدا و درجه بلندی داشته باشد، که از یک صدای عمیق و خشن تا یک صدای ضعیف و تیز و گوشخراش متغیر است و مانع از ایجاد صدای نرم و روان می شود. خشونت صدا معمولا ناشی از مشکل در تنابهای صوتی است و ممکن است باعث التهاب حنجره شود که تحت عنوان لارنژیت شناخته می شود. حنجره در ورودی دستگاه تنفسی قرار دارد و حاوی تنابهای صوتی است. دیواره بیرونی حنجره که قزروفی است معمولاً با عنوان سیب آدم شناخته می شود. تنابهای صوتی دو باند عضلانی هستند که یک شکل وی مانند در داخل حنجره ایجاد می کنند. هنگام آواز خواندن یا صحبت کردن تارهای صوتی می‌لرزند و تولید صدا می‌کنند. در نظر داشته باشید اگر دچار گرفتگی صدا به مدت بیش از 10 روز هستید، ممکن است مشکل شما جدی باشد. پس بنابراین باید بلافاصله به پزشک گوش و حلق و بینی مراجعه کنید. دلایل صدای خشدار. شایع‌ترین علت گرفتگی صدا لارنژیت حاد و عفونت دستگاه تنفسی فوقانی است. علت اصلی گرفتگی صدا معمولا توسط پزشک و بر اساس سابقه بیمار و معاینه فیزیکی فرد تشخیص داده می شود. صدای خشن معمولا به علت عفونت ویروسی در دستگاه تنفسی فوقانی ایجاد می شود. سایر عوامل رایج که می توانند موجب ایجاد، پیشرفت یا تشدید گرفتن صدا شوند عبارتند از ریفلاکس اسید معده، سیگار کشیدن، مصرف نوشیدنی های کافئین دار و الکلی، فریاد زدن، آواز خواندن طولانی و یا استفاده بیش از حد از طناب های صوتی، بو کشیدن مواد سمی و همچنین سرفه بیش از حد. علائم گرفتگی صدا. گرفتگی صدا معمولاً خود را با صدای خشن و تیز نشان می‌دهد. ممکن است با تغییر در زیر و بمی یا درجه بلندی صدا بروز کند. سرعت شروع و هر نشانه مرتبط با آن بستگی به علت اصلی گرفتن صدا دارد. چه مواقعی برای درمان گرفتگی صدا به پزشک مراجعه کنیم؟ گرچه صدای خشن معمولاً اورژانسی نیست، اما ممکن است با برخی بیماری‌های جدی مرتبط باشد. اگر گرفتگی صدا بیش از یک هفته در کودکان و بیش از 10 روز در بزرگسالان طول بکشد، برای بررسی و درمان باید به پزشک مراجعه کنید. اگر گرفتگی صدا با خلط در کودکان و مشکل بلعیدن یا تنفسی همراه باشد، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. به علاوه ناتوانی ناگهانی در صحبت یا ناتوانی در ادا کردن جملات مرتبط با هم ممکن است نشان دهنده یک بیماری جدی پزشکی باشد. صحبت‌های ارزشمند کارشناس برنامه جناب آقای دکتر علی موسوی، متخصص گوش و حلق و بینی.
انسان فرقش با موجودات دیگه اینه که موجودات دیگه هم همه صدا دارن، ما هم صدا داریم، حیوانات وحشی هم صدا دارن، اتفاقا پرندگان صداشون هم خیلی قشنگه، ولی فرق ما با حیوانات دیگه اینه که اولا مغز انسان تکامل پیدا کرده و صدا رو تبدیل به حرف میکنه، تبدیل به کلمه میکنه و یکی از بزرگترین خصوصیت انسان نسبت به حیوانات اینه که خب صحبت میکنه، حرف میکنه، ارتباط برقرار میکنه و این صحبت کردن یک فرایند پیچیده‌ایه که مغز فرمان میده و صدا هم که از حنجره تولید میشه. حالا صدا چجوری تولید میشه؟ صدا به وسیله یک عضوی که در گردن قرار گرفته زیر حلق به نام حنجره، این حنجره یک دریچه‌ایه، این دریچه‌ایه در سر راه هوایی که هوا داره میره تو ریه برای حیات ما، خوبه از این هوا، از این انرژی هوا استفاده شده، خداوند استفاده کرده و این پنجره‌ای که به نام حنجره اونجا گذاشته، هوا از ریه میاد بالا وقتی که ما صحبت میکنیم، وقتی که بازدم انجام میدیم، یعنی هوا رو میدیم داخل ریمون میشه دم، وقتی که برمیگردیم میشه بازدم، وقتی که هوا در موقع بازدم داره از بدن خارج میشه، از این انرژی هوا استفاده میشه و توسط حنجره صوت به وجود میاد. پس ژنراتور اصلی صدا ریه هست. شما یه مریضی که مثلا فرض کنید میگن مثلا مثالی هم داریم میگن فلان نای نداره صحبت کنه، یعنی دیگه مثلا من تو کما حتی مثلا فرض کن تو آی سی یو خوابیده حنجرش هم سوال نمیکنه ولی صداش در نمیاد، میگه مثلا ریه دیگه قدرت نداره. صوت که تولید شد خب همونطور گفتم در ما هم تولید میشه، در جانور هم تولید میشه دیگه، اونا فقط یه صوت دارن، یعنی مثلا شیر نعره میکشه، پرندگان مثلا یه صوت خوبی دارن، ولی انسان همین صوت وقتی که وارد دهان میشه توسط دهان، توسط زبان، توسط لبها، توسط بینی، چون این باید هوا هم از بینی خارج میشه، توسط سینوسا، همه این صدا یه خود در رزونانس پیدا میکنه، میپیچه تو اینجا و حرف و کلمه تولید میشه. حالا این فرایند تولید حرف و مثلا همین حرفایی که الان دارم میدونم بسیار پیچیده است و بسیار هم سریعه، یعنی مغز دستور میده پشت سر هم حروف و کلمات بیاد و میشه صدا. حالا یکی از خصوصیات صدا هم اینه که مغز صدای انسان که هر صدایی با هر صدای دیگه هم فرق بکنه. یعنی خیلی جالبه، شما مثلا یک دوست مثلا زمان دبیرستانتون شما به شما زنگ بزنه پشت تلفن میفهمیدین کیه. این خیلی هم باز چیز جالبیه که هر کسی صداش با دیگری فرق میکنه. حالا به طور طبیعی وقتی که صحبت میکنیم این صدای تونی داره، یک شدتی داره و ما داریم صحبت میکنیم. شایع ترین علت صدا هم علت تغییر صدا و گرفتگی صدا، ببینید اون تار صوتی که تو حنجره قرار گرفته یه شکلی داره، یه طولی داره، یه ضخامتی داره. حتی خب بدونید که اصلا حنجره خانم ما با آقایون فرق میکنه، همچنین بچه ها با بزرگا فرق میکنه، برای همین صدای خانم ها زیرتره، آقایون بمتره، اون حنجره مرد ها بزرگتره، مثلا اون طول تار صوتی بزرگتره، اون فرکانسی که تولید میشه در خانم ها خب صدای زیر است. حالا در گفتم شایع‌ترین علتش همین سرماخوردگی ها و حالا یا میکروبی یا ویروسیه که شایع‌ترینش هم باز میشه ویروسی، و این یک مسئله ای که در هر سرماخوردگی هم به وجود نمیاد، در بعد سرماخوردگی ها وقتی که مثلا آبریزش بینی و نمیدونم گلو درد اینجا دو سه روز بعدش مریض صداش میگیره. چرا؟ برای اینکه تار صوتی ورم میکنه، وقتی ورم کرد سخیم میشه، کلوف میشه، صدا میگیره. حالا صدا میگیره، حالا خیلی ها به پزشک مراجعه میکنن، اصلا به مراجعه هم نکنن این مسئله ای نداره، اصلا بدون درمان به همین مثلا سرماخوردگی که خودش خوب بشه، فقط خوردن مایعات مهمه، آب زیاد بخوریم و بخور آب هم آب معمولی فقط، حالا چه بخور آب گرم چه آب سرد، فقط ما میخوام مرطوب بشه دیگه. اما اگر این قضیه مثل ادامه پیدا کرد، ببینید اون کل یه قضیه ما میگیم لارنجیت یا ورم حنجره، حالا اگه این ادامه پیدا کرد بیشتر از 2 تا 3 هفته، اگه با قاعدتا با 5 تا 6 روز یه هفته، اگه بیشتر از 2 تا 3 هفته ادامه پیدا کرد، مخصوصا کسی که سنش 70 سالشه، مخصوصا کسی که سیگار میکشه، این حتما باید بررسی بشه، مراجعه بکنه، ما تشخیص بدیم، کارهای تشخیصی داریم ببینیم علتش چیه که طول کشید. حنجره که عضویه که زیر حلق قرار گرفته، به قول ما میگیم حنجره از 2 طرف بمباران میشه، یکی از بالاست که از سینوسا هست، ترشحات سینوسا پشت حلق، خیلی مردم دارن هی دائما هی توری میکنن، هی میره دور حنجره، خب باعث تورم و باعث التهاب حنجره میشه، میشه لارنجیت، تو میشه گرفت که صدا، میگم از 2 طرف بمباران میشه به قول ما. از معده است، کسی هم که معدهش ناراحته، اسید زیاد تولید میشه تو معدهش، مخصوصا شب یه خود این اسید بیاد بالا، باز از پایین حنجره تحت تاثیر قرار میگیره، باز میشه گرفتگی صدا. پس کسی که گرفتگی صدا داره، درسته حالا سرماخوردگی هم شایع ترین علتشه، ولی از نظر سینوزی به اون ترشح پشت حلقی که مثلا این خانم میگه و بیماری های معده حتما باید بررسی بشه. ما مریض میاد بهش دوای هم قرص معده میدیم، دوای معده میدیم خوب میشه. کسایی که شغلشون مثلا ایجاب میکنه، اونو ما اصطلاحا عنوانش اینه که بهش میگیم استفاده بد از حنجره. ما داریم با حنجرمون صحبت میکنیم، صحبت معمولی، ما میگه الان مثلا من اینجا نشستم شروع کردم داد زدن، خب صدا میگیره دیگه. استفاده بد از یه عضوی، ما مثلا از دستمون استفاده بد بکنیم، خب این دست ما ساخته شده به همه کارا دارم انجام میدیم، ولی یه میخ میخوایم بکوبیم به دیوار، به جای اینکه چکش برداریم این میخو بکوبیم، با مشتمون بخوایم میخو بکوبیم، دستمون آسیب ببینه دیگه. حالا هنجره هم برای مواقع معمولی که داریم صحبت میکنیم اشکال نداره، ولی اگه شروع کردیم داد زدن، جیغ زدن، یا مثلا این فروشنده های دورگرد که هر روز هم میبینید تو همه کوچه ها ساعتی بعد از دارن داد میزنن، حالا خوشبختانه امروز دیگه بلنگو اومده، همشون هم مثلا بلنگو. حالا مثلا یا سخنران ها، کسی که سخنرانی میکنه اگه میخواد بلند صحبت کنه صداش به ته سالن برسه حتما باید بلندگو بزنه، اینکه داد بزنه. وقتی داد بزنه استفاده بد از حنجره است که بعد صدا گرفتگی پیدا میکنه. یا مثلا در بچه‌ها هم این قضیه است، مثلا مخصوصا بچه‌های مدرسه‌ای که میرن مدرسه مثلا مبصر میشن، اینا داد بزنن سر بچه‌های دیگه، استفاده بد از حنجره یکی داد زدن و خارج از اون عرفی که دیم صحبت میکنیم داد بزنیم، یکی میگه طولانی صحبت کردم، مثل اینکه الان من میشینم اینجا تا شب همه جور با حنجرم صحبت بکنم، و اینا معمولا باعث یه بیماری میشن به نام ندول صوتی ما میگیم، یا گره صوتی، یعنی همون تارای صوتی انقدر به هم میخوره مثل اینکه دست که پینه میبنده، میگم پینه یه دست پس که کار میکنه، مثلا یه کار یه دستش پینه میبنده، حالا این تارای صوتی هم از بس که به هم میخورن یه خود جایش پینه بنده، ما اصطلاحا میگیم ندول صوتی. حالا خیلی مریضا شد بدونن بچه‌شون رو دکتر بردن، و یا گره صوتی که این درمانش هم باید به مریض میگیم این بچه‌تون یا خودتون یا مثلا یک آقای سخنران میگیم صحبت نکن، مثلا یه مدتی استراحت صوتی داشته باش، مایعات بخور تا این یواش یواش خوب بشه. استراحت صوتی هم نه اینکه حالا ما فقط یواش صحبت کنیم، حتی پچ پچ کردن هم دیگه خوب نیست وقتی که ندول صوتی و این مشکلات پیش میاد و استراحت صوتی میدیم، یعنی دیگه پچ پچ هم مریض نباید بکنه، فقط مواقع ضروری باید صحبت کنه و بنویسه، این میشه استراحت صوتی.
سپاسگزارم دوستان از همراهی شما به این قسمت از برنامه راز تندرستی، امیدوارم مطلبی که ارائه شد مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه همکارانم تکراری برنامه آسیای مرکزی را آماده پخش دارن، میشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت می کنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. سفارت ایران در باکو در واکنش به بیانیه سفارت امریکا مبنی بر نقش این کشور در کشف محموله های مواد مخدر تأکید کرد. طی بیش از دو دهه اشغال افغانستان از سوی امریکا و متحدینش، سطح کشت مواد مخدر و حجم قاچاق آن چندین برابر شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در واکنش به بیانیه منتشر شده از سوی سفارت امریکا در باکو که بر نقش تجهیزات تخصصی اهدای خود در کشف محموله مواد مخدر در مسیر ترانزیت تأکید دارد اعلان کرد. مبارزه با قاچاق مواد مخدر یک مسئولیت جمعی، مستمر و پیچیده است و هر گونه عملیات تبلیغاتی با برجسته سازی تجهیزات خاص نمیتواند واقعیت‌های میدانی را بپوشاند. در این چارچوب توجه به نقش طرح آمریکایی در افزایش بی‌سابقه تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان حائز اهمیت است. سفارت ایران افزود بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان‌های بین‌المللی، طی بیش از دو دهه اشغال افغانستان از سوی آمریکا و متحدینش، سطح کشت مواد مخدر و حجم قاچاق آن چندین برابر شد و پیامدهای آن همچنان بسیار از کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را تحت تأثیر قرار می دهد. سفارت ایران در باکو تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه اخیر در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود و سنگین ترین هزینه های انسانی و مالی را برای مقابله با این پدیده شوم متحمل شده است. نقش جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری از سرریز مواد مخدر به اروپا و دیگر مناطق علارغم محدودیت های تجهیزاتی و فنی ناشی از تحریم های غیر قانونی و ظالمانه همواره مورد تایید و تحسین نهادهای بین المللی بوده است. در این بیانیه همچنین آمده است سفارت جمهوری اسلامی ایران تاکید میکند که همکاری نزدیک با کشورهای همسایه از جمله جمهوری آذربایجان برای مقابله با این جرم فراملی با قدرت و جدیت ادامه خواهد یافت. جمهوری تاجیکستان و ترکیه بر گسترش همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک و افزایش تجارت دو جانبه تا سقف 1 میلیارد دلار توافق کردند. دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان اعلان کرد که در نشست امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با نعمان قورتولموش رئیس مجلس ملی ترکیه دو طرف نقشه راهی برای تقویت همکاری های اقتصادی و دیپلماتیک تدوین کردند. محورهای گفتگو شامل افزایش تجارت و سرمایه گذاری و همکاری در صنایع کلیدی چون نساجی، فراوری آلومینیوم و راه اندازی واحدهای تولید مشترک بود. همچنین رشد طرح با استفاده از مواد خام بومی تاجیکستان به عنوان فرصت اصلی مطرح شد. در این دیدار بر اهمیت نقش کمیسیون مشترک دولتی همکاری اقتصادی و آژانس همکاری های بین المللی ترکیه تیکا در پیشبرد این برنامه تاکید شد. طرفین همچنین توسعه همکاری ها در حوزه های آموزش، علم، فرهنگ و گردشگری را برای تنوع بخشی و مشارکت دو جانبه در دستور کار قرار دادند. وزارت خارجه تاجیکستان شایعه مبنی بر درخواست این کشور از روسیه برای اعزام نیرو و مرزهای مشترک با افغانستان را تکذیب کرد. این خبر پس از حمله های اخیر از خاک افغانستان به مناطق مرزی تاجیکستان و کشته شدن 5 شهروند چینی منتشر شده بود. خبرگزاری رویترز با استناد به 3 منبع خود در ارگان های تاجیکستان نوشته است که تاجیکستان در حال مذاکره با روسیه و گروه امنیتی منطقه تحت رهبری مسکو برای مکان اعزام نیرو برای کنترل مشترک مرزهای ناپایداری با افغانستان است. این خبر سپس در رسانه‌های روسی و افغان نیز منتشر شد. شاهین صمدی رئیس اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه تاجیکستان در این مورد گفت اطلاعات رویترز مبنی بر درخواست کمک نظامی تاجیکستان از روسیه تایید نمی‌شود و به زودی واکنش رسمی ارائه خواهد شد. انتشار این خبر مخاطبان را گمراه می‌کند. در 2 حمله اخیر از خاک افغانستان به مناطق مرزی تاجیکستان 5 شهروند چینی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. این حملات ابتدا به اردوگاه یک شرکت معدن کاره و سپس یک شرکت راهسازی در منطقه درواز انجام شد. تاجیکستان این حملات را به شدت محکوم کرد و خواستار بازداشت عاملان شده است. وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان نیز اعلان کردند که این اقدامات را گروه انجام دادند که هدفشان ایجاد بی‌ثباتی و به اعتمادی میان کشورهای منطقه است. دولت ازبکستان پس از 4 سال وقفه گذرگاه مرزی ترمیز حیرتان با افغانستان بازگشایی کرد و زمینه اثرگیری تردد مستقیم شهروندان دو کشور را فراهم ساخت. با آغاز دوباره فعالیت این گذرگاه که بر روی پل عمودریا قرار دارد، رفت و آمد مسافران میان ازبکستان و افغانستان بار دیگر به صورت امین و بدون مسیرهای طولانی امکان پذیر است. با این حال تشریفات رویداد همچنان برقرار بوده و اتباع هر دو کشور برای ورود نیازمند دریافت ویزا هستند. این گذرگاه در آگوست سال 2021 و پس از تحولات سیاسی افغانستان